ساعت که از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد.
ربات ها برای اندازه
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تاثیر آن بر گردش
زمین با کمک توانمندی داخلی
کن به گزارش
رسیدگی یک فروشگاه بدون فروشند
البته کار کرد البته
خیابان فرصت.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. به خیابان فرصت خوش آمدید. بنده علی مسعودی به اتفاق سایر همکارانم مفتخر هستم که در خدمت شما باشم در این برنامه. ابررایانه سیمرغ، جایگاه ایران در صنعت تولید ابررایانه، موضوع برنامه امروز خیابان فرصت. از این که روی موج گفتگو هستین ازتون بسیار سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم و موضوع بسیار جذابی داریم که حتما به نکات مختلف این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. و این موضوع ابررایانه سیمرغ که تازه ازش بهره برداری شده و دومین هست و اولیش سال حدودا 90 بوده و دوستان در رابطه با این موضوع توضیح خواهند داد و اصل اتفاق مین فریم ها و کامپیوترهای بزرگ و از ابتدا تا الان یه ذره می‌خوایم با هم بررسی کنیم. خب خیلی ممنون، بسیار سپاسگزاریم از اینکه ما رو همراهی می‌کنین. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی بکنم. آقای دکتر خسرو سلجوقی، کارشناس ارشد فناوری اطلاعات. آقای دکتر عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض می‌کنم. البته من 7 بار دکترا قبول شدم ولی نخوندم. فوقش هم مهندس که بگی کفایتمون میکنه.
ما دیگه در خدمت هستیم. محبت دارید. ما حداقل خطاب بکنیم.
محبت دارید.
خیلی متشکرم. آقای مهندس سید مشتبه شجاعی، قائم مقام مرکز تحقیقات پردازش‌های فوق سری دانشگاه امیرکبیر و مدیر فنی ابررایانه سیمرغ هم میهمان ما هستن. آقای مهندس شجاعی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. انشاءالله که بتونیم شما باشیم، شب خوبی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنونم. حتما همینطوره. موضوع بسیار جذابه آقای مهندس شجاعی. و آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر اصنافی سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور همه شما بزرگواران و همیهنان عزیز.
خیلی متشکرم آقای مهندس سلجوقی. اگه موافق هستین دوستان بریم سر تاریخچه. آقای مهندس سلجوقی به هر حال اشراف بیشتری روی این موضوع هم دارن، ما رو یه ذره روشن بفرمایید از این باب که واقعا این پیشینه ابررایانه ها توی کشورمون و توی دنیا، حالا از هر دو لحاظ هم حضرت عالی شرف فهمید، چقد بد نباشه.
شاید اول از قبل از اینکه ابررایانه رو شروع کنیم بگیم رایانه، چون کلن رایانه کارش این است ظاهرا بتونه
اول کامپیوتر بود بعد شد رایانه.
بله، اول کامپیوتر بود، خلاصه فرنگستان کلمه رایانه رو جایگزینش کرد. حالا کامپیوتر یا رایانه عملا ابزاریست برای خدمت ها عرض کنم که محاسبات رو انجام بده و بتونه کمک کنه به بشر برای رفاه بیشتر. و وقتی که این محاسبات سنگین میشه و پیچیده میشه و حجمش و تعدادش، طبیعتاً دیگه رایانه معمولی شاید جواب نمیده و به دنبال این هستن که ابر رایانه درست کنن که این کار محاسبات انجام بده. واسه این اندازه وظیفه‌ای هستش. طبیعتاً چون این محاسبات که حجم اطلاعات زیاد و زمان محاسبه رو لازم داره، خب همه کشورها به نظر میاد که تو این نوع ابررایانه ها دسترسی ندارن و دانش فنیشو ندارن، فناوریشو ندارن و شاید این در اختیار چندین کشور محدود قرار میگیره و از لحاظ ابر رایانم خب مشابه بقیه فناوری‌ها که ما با رشدش مواجه هستیم، حتی ما هم به سن خودمون هم به سن شما جوان‌ها اندازه‌های مختلفش رو دیدیم. شاید اولین ابر رایانه‌ای که ساخته شده به نظر میاد میگن 1964 ساخته شده، یعنی تقریبا یه چیز نزدیک شاید 60 سال پیش مثلا. و این ابر رایانه برای این که بدونیم ارزشش چقدره، امروز یه آیفون کار اون ابر رایانه رو بیشتر انجام میده، یعنی واسه فناوری امروزی ابر رایانه اولی رو پوشش داده پرش کرده.
و من فکر میکنم آقای مهندس چند برابر اونم شاید.
دقیقاً.
چون اینم یه نکته مهمیه.
اولین ابر رایانه 3 میلیون محاسبه در ثانیه انجام میداده. بعد حالا نگاه کنیم که امروز ابر رایانه هایی که مطرح میشه ابزار اندازه‌گیریش هم فرق میکنه.
و توی کشورمون از کی داریم آقای خب مشخصه؟
ما ابر رایانه به معنای اینکه وارداتی داشته باشیم، خب تقریبا موقعی که سازمان برنامه بودجه تشکیل میشه، بعد از اون ما اولین ابر رایانه ها رو ما در اونجا به کار میبردیم که به نام مین فریم هم همونطور که گفتید مطرح هستش. خب ما اونجا برای محاسبات کارای بودجه کشور تقریبا و برنامه کشور هم ابر رایانه ها مثلا استفاده میشد. و امروز ابر رایانه چیزی که حداقل من خبر دارم از ابر رایانه سیمرغ که حالا دوستان بیشتر توضیحات فنی رو خواهند داد، نیم پتافلاپس که واحد اندازه گیریشه و قرار هستش که ظاهرا مثل این که سعی تلاش بشه به یک پتافلاپس برسه. برای اینکه اینو مقایسه کنیم با ابر رایانه هایی که در سه کشور آمریکا و خدمت رو عرض کنم چین و ژاپن داره انجام میشه، هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ چیز ظرفیت، در آمریکا الان آی بی ام ابر رایانه سامیتش 143 پتافلاپس داره کار میکنه. ببین ما نیم تا 143، حالا عدد چه که توی بعضی از محاسباتش تا 200 پتافلاپس هم میرسه، یعنی بس کار بزرگیه. این که خودمونو خدایی نکرده گول بزنیم فکر کنیم که وارد این جرگه ابر رایانه ها شدیم یه خود شوخیه، اما این که بپذیریم اتفاقا خوب وارد شدیم فعلا در همین نداشتن خیلی چیزا، مثل این که ما تجهیزات سخت افزاری نداریم، ما اصلا سازنده دیود نیستیم، ترانزیستور نیستیم، ما خیلی چیزا رو نداریم. و همین که جوانای مملکت، اعضای هیئت علمی مملکت، دانشجوهای مملکت علاقه‌مند میشن و شروع میکنن به منطق این ابر رایانه ها رو ساختن، به این که خدمت عرض کنم که معماری اینو در آوردن در حد حتی همین نیم پتافلاپسش هم به نظر من خیلی خوبه. و شاید با توجه به اینکه فناوری سرعتش خیلی بالاست، ما بتونیم در داشتن این معماری و فناوری و منطق آن بتونیم تو جهش‌های بعدی این عقب ماندگی رو بتونیم پر کنیم که این امکانش هست.
در واقع با اون اطلاعات معماری که حضرت علی همی فرمید اون جهشه مطمئنن ساده‌تر خواهد بود. خیلی متشکرم، ممنونم آقای مهندس. خب آقای مهندس شجاعی، بیم خدمت شما یه مقدار برای حالا سوال من بکنم این موضوع رو از آقای دکتر اصنافی، اگه شما نکته‌ای دارید شما هم اضافه بفرمایید که بعد بریم سراغ آقای مهندس رو یه ذره خواهش فنی‌تر صحبت بکنیم.
بحث دیتا و خود اینفورمیشن خیلی اهمیت داره، یعنی داشتن سخت افزار و تجهیزات یک بحثه و دیتا بحث دیگه است، یعنی اینکه ما چقدر به دیتایی که در اختیار داریم و اون اطلاعاتی که در اختیار
داریم، در واقع کلان داده ها هستن،
حالا کلان داده هم یک بحث دیگه است، اما خود دیتا تا برسیم به اون در واقع بیگ دیتاش، مسئله اینه که یک پارچگی داده ها، اگر ما به این نکته توجه بکنیم که یک پارچگی داده ها چقدر اهمیت داره، یعنی وقتی که ما یک بار دیتا رو وارد کنیم توی سیستم برای همیشه تو هر سیستمی که می‌خوایم بشینه، مثلا آقای مهندس اشاره فرمودن که در حوزه برنامه بودجه، خب این خیلی خوبه، اما اگر که بتونیم همه این در واقع کارکدر اول رایانه ها رو ببریم توی جاهای مختلف، مثلا ببریم توی دانشگاه ها توی بحث ایلرنینگ استفادهش بکنیم، به ویژه الان که خیلی مطرح هست، ببریم توی آرشیف ها توی کتابخونه ها این سند هایی که اونجا ما داریم یا مدارکی که اونجا داریم بتونیم استفاده بکنیم، خب طبیعتاً باعث میشه یک پارچگی دیتا بهتر بشه و بحث ذخیره و بازیابی، یعنی ذخیره یک بحثه و بازیابی مناسب اونها هم یک بحث دیگه است. بنابراین چون امروزه دیتا رو به عنوان یک نفت جدید، یک ماده خامی بهش توجه میکنن که خیلی های اهمیت و خیلی روش میشه کار کرد، ما در کنار این که به این توجه میکنیم که سخت افزار مناسبی داشته باشیم که با سرعت بالا بتونه داده ها رو پردازش بکنه، به این هم توجه بکنیم که اینتگریتی یا در واقع یک پارچگی دیتا رو رعایت بکنیم. یعنی یه مثال خیلی ساده بگم و بعد دیگه عرضمو کوتاه میکنم. وقتی که ما هر سازمانی که میخوایم وارد بشیم و اطلاعات بدیم، حالا به عنوان دانشجو، عضویت علمی، کارمند یا مراجع کننده با رجوع، از ما چی میخوان؟ یک در واقع کپی شناسنامه، کارت ملی یا شناسه دیگر. خب چرا این اتفاق باید بیفته؟ چرا مثلا دیتا رو ما نباید از یک سرور خیلی بزرگتر یا از یک فضای بزرگتر بگیریم که همه جا بشینه؟ یکی از دوستان تجربه تعریف میکرد، میگفتش که زمانی که در انگلستان فرزندش دنیا اومد، سه روز بعد یک کارت عضویت کتابخون اومد در منزل، به خاطر اینکه سیستم بیمارستان به سیستم ثبت احوال و کتابخونه متصل بود، یعنی اینها با هم دیگه ارتباط داشتن، داده ها پردازش میشدن، آخر سر به یک محصول میرسیدن که حاصلش یک کارت عضویت ساده بود. به همین سادگی، یعنی کارکردهایی که ما میتونیم داشته باشیم از بحثای بسیار حساس هواشناسی تا مولکولی تا پزشکی تا برسیم این بحثای ساده تر که نشون میده که چقدر دیتا اهمیت داره و اگر دیتا نباشد، خب طبیعتاً کارکرد سخت افزارهای ما میتونه بلا استفاده بمونه.
نکته‌ای داریم شما
روی دیتا که آقای دکتر اصنافی مطرح کردن کاملا حرف بجا و درستیه. طبیعتا اگر اول رایانه داشته باشیم و دیتا رو اندازش و حجمش و کاربرداش بلد باشیم، طبیعتا اونجا دیگه قوقا خواهد کرد، یعنی میشه گفت تولید ثروت انبوه برای کشور خواهد داشت. ولی ما هنوز از همون مقدار دیتای موجودمون با رایانه های معمولیمون استفاده مطلوب فعلا نمی کنیم که به نکته درستی اشاره کردم.
این برمیگرده به این که حالا توی گزارشاتشون آقای وزیر ارتباطات آقای عزیز جهرمی موقعی وقتی از دولت الکترونیک صحبت میشه، نکته‌ای که مطرح میکنن اینه که الان تقریبا زیر ساخت‌ها فراهم است. مشکل بیشتر برمیگرده به یه سری از سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها که هنوز روی این بستر خودشون رو نرسوندن به اون جایی که باید اجرایی باشد. خب خیلی ممنون، متشکرم. دارید خیابان فرصت رو میشنوید شنوندگان عزیز، داریم میپردازیم به موضوع ابررایانه سیمرغ و اصلا جایگاه ایران توی صنعت تولید ابررایانه که حالا بیشتر بحث خواهیم کرد. و آقای مهندس شجاعی مدیر فنی در واقع ابررایانه که توضیحات فکر میکنم دیگه جذاب فنی الان قسمت شما شد آقای مهندس شجاعی، در خدمتیم. بذارید بفهمید از سبقه اون ابررایانه ابتدایی و امروز که الان چیزی که داریم ابررایانه سیمرغ دقیقاً چه اتفاقی افتاده تا به الان.
خواهش میکنم، من اگر اجازه بدید یه مقدار حتی تشکر میکنم از آقای مهندس با بحث تاریخچه‌ای که فرمودن، من تکمیل میکنم صحبت ایشون رو. اولین ابررایانه ساخت ایران سال 80 افتتاح شد. اون ابررایانه هم تو دانشگاه امیرکبیر بود که اتفاقا روز افتتاح ابررایانه اون سیستمش در کنار ابررایانه فعلی پرزنت شد برای در اصل دوستانی که اونجا تشریف داشتن. این سیستم 24 گیگافلاپس، الان بحث پتافلاپس هست، اون بعدش ترافلاپسه و بعدش پتافلاپس که میشه 1,000,000 گیگافلاپس. اون سیستم گیگافلاپس در واقع میشه 24 میلیارد عملیات، حالا ما بخوایم بگیم ممیز شناور، ما توی برنامه گفتیم ممیز شناور، دوستان گفتم بازم سخت صحبت میکنید. عدد اشاری 24 میلیارد عملیات روی عدد اشاری رو میتونست انجام بده. اون سیستم خب همونطور که گفتم سال 80 افتتاح شد، راه اندازی شد. بعد از اون ما چندین سیستم رو به بخش‌های مختلف بالاخره صنایع خودمون براشون راه اندازی کردیم که از معروف‌ترین هاش ابرآینه بود که برای سازمان هواشناسی ما طراحی و پیاده سازی کردیم. سال 86-87 بود که اون رو به سازمان هواشناسی تحویل دادیم و مورد بهره برداری قرار گرفت. بعد از اون سال 88 در اصل افتتاح استارت پروژه ابرآینه امیرکبیر خورد، همون موردی که شما فرمودید. این سیستم ابرآینه امیرکبیر اون زمان حدود 89 ترافلوپس بود، رتبه ای که اون زمان ما توی لیست میتونستیم اخذ کنیم. ما چون تحریم هستیم نمیتونیم کلن ثبت رکورد خودمون انجام بدیم. اون سیستم 24 ترافلوپس اولیه رتبه 67 رو داشت روی سیستم های کلاستر ابرآینه که اون زمان
رتبه 67 در دنیا داره.
در دنیا رو داشت. بعد از اون این رتبه سیستم مربوط به سال 89 که در اصل اسفند ماه سال 89 افتتاح شد و حدود 89 ترافلوپس بود، این سیستم رتبه 108 بهترین سوپر کامپیوترها رو داشت، منتها ما امکان ثبتش همونطور که گفتم به خاطر مسائل تحریم برای ما وجود نداره. ما بعد از اون خب موارد دیگه، کارهای دیگه که انجام شد عموما به این قدرت پردازشی نمی رسید، معمولا سیستم های کوچکتر بودن، تا اینکه نهایتا این ابرآینه سیمرغ بود که ما رو الان به حدود نیم پتافلاپس رسونده و ما تقریبا اون عملیات اجرایی ارتقای این سیستم به یک پتافلاپس رو هم شروع کردیم، یعنی این تقریبا قطعی هست و امیدواریم که تا ماهای آینده ما بتونیم این ارتقا رو داشته باشیم و بتونیم سیستم با ابعاد یک پتافلاپس رو راه اندازی نهاییش انجام بدیم و وارد سرویس دهی بشه.
این یک پتافلاپس این چقدر اون عملیات محاسبش میشه؟
میشه یک میلیون میلیارد عمل در ثانیه.
یک میلیون میلیارد
عملیات محاسبش عمل در ثانیه.
مرسی.
الان خب آیه مهندس کاملا درست گفتن، سیستم های روز دنیا حدود ابعاد متوسطشون 100 پتافلاپس از سیستم های اول، بالای 100 پتافلاپس 200 پتافلاپس اینا هستن، اوردر مسئله بسیار بالا هست. مسئله که وجود داره، ما فاصله تکنولوژی ما با دنیا یکم زیاد هست. ما زمانی که اون سال 80 اون تکنولوژی کلاستر بود شروع کردیم، خب همونطور که شما بحث مین فریم ها رو گفتید، اینها در دنیا به تکنولوژی به اسم MPP معروف بودن، Massively Parallel Processor ها. این تکنولوژی انحصاری بود، معمولا دست کشورهای خاصی بود که چون باید همه چیز به صورت اختصاصی طراحی و پیاده سازی از جنس سخت افزاری، خب برای ما این امکان وجود نداشت. تا وقتی که تکنولوژی کلاستر در اصل به وجود اومد و استاندارد شد، ما سال 80 همزمان با دنیا این بحث رو شروع کردیم، یعنی کارهای دانشگاهی که ما سال 76 انجام میدادیم تقریبا در دنیا هم همزمان با اون آغاز شده بود و در حال انجام بود و همونطور که گفتم رتبه خیلی خوبی هم اون زمان ما در بین سوپر کامپیوترهای اون زمان داشتیم. منتها این گفه اونها سرعت رشد روزافزون بسیار سریعی رو طی کردن، خب سرمایه گذاری های بسیار کلانی تو این زمینه انجام شد، مسائل بالاخره مشکلاتی که ما در دسترسی به تجهیزات برای ما وجود داره، حالا حداقلش کمترینش از جنس تحریم میتونیم بگیم هستش، واقعا ما رو خیلی در منگنه و مزایقه قرار میده.
و رتبه ما الان آقای مهندس در این پروژه آخر الان چنده در دنیا؟
ما با این رتبه همونطور که آقای مهندس هم گفتن ما جزء 500 اوریانه قرار نمیگیریم، حتی اگر به یک پتا هم برسیم باز هم
جزء. اونها تعدادشون زیادتر شده.
اونها تعدادشون بله اونها هم تعدادشون زیادتر شده. الان مثلا کشور چین 200 تا سوپر کامپیوتر تو 500 سوپر کامپیوتر اول داشته در زمانی، در صورتی که حوالی سال 2001 هم حوالی سال 80 که من عرض کردم خدمتتون میشه اصلا چی نبوده جزء لیست.
یعنی یه آماری رو میگرفتم،
شما سرعت رشد رو میتونید در مورد کشور چین ببینید که واقعا چه
داره انجام میدن میشه فهمید.
حالا من یه آماری که صبح استخراج میکردم، آمریکا 199 تا خبر رایانه، چین 109 تا، ژاپن 37 تا. این از لحاظ تعدادی و از لحاظ
فنی هم
از 143 از 61 تا 200 پتافلوپس، این هم اندازه های این هاست. من خواستم آقای من شجاعی کمک کنند روی دو سه تا نکته که حداقل برای من فعلا ابهام هست. یکی این که آیا در دانشگاه امیرکبیر شما مدیر این پروژه هستید، آیا ما داریم همین فناوری رو بهبود میدیم یا اینکه نه میتونیم بگیم که دنبال فناوری‌های جدید هم هستیم که بتونیم یه دفعه اینو کنفایکون کنیم، بگیم آقا اصلا این تمام شد طول عمرش، دوره عمرش، مثل همون کلاستری که مطرح کردید. متاسفانه اکثر کاری که ما تو ایران انجام میدیم این هستش که میایم همون قبلی ها رو هم میخوام بهبود بدیم. یه خود میشه گفت هم سرعتمون رو کم میکنه، هم رسیدن به اون اهداف رو کم میکنه. یه موقع است این باوره اتفاق میفته که نه، من امروز میتونم این فناوری رو بذارم کنار، مثلا از کوانتومی استفاده کنم یا همسال هم یا چیزهای مختلف. آیا تو این مسیر دانشگاه برنامه داره یا نه؟ این یه سال بود. یه سال دیگه هم این هستش که ما در همین حد نیم پتا فلاپسمونم چقدر بهره برداری میکنیم؟ مثل معدن نفتمونه که خام فروشی میکنیم، اینجا هم مثلا به یه همچین فناوری رسیدیم ولی همینش هم نمیتونیم استفاده کنیم. حالا نمیتونیم، نه اینکه شما نمیتونیم، موضوع این هستش که جامعه مصرف کننده ما که مثل مطلبی که مطرح کردیم، مثل هواشناسی، مثل نمیدونم نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، کلن اصلا اینها هنوز به این معنی که آقای دکتر اصنافی درست اشاره کردن که آقا دیتا خیلی خوبه، از دیتا پول در آوردن خیلی خوبه، اینو چجوری میتونید بازی کنید؟ که یه بخشیش من برداشتم این است که دانشگاه زمانی میتونه اینو خوب استفاده کنه که از اون حالت این که خودشو از لحاظ اقتصادی وصل کنه به خدمت عرض کنم به این چندلغاس بودجه دولتی، بیاد خودشو در بازار اقتصاد مثل بازار اقتصاد کشورهای پیشرفته که دانشگاه خدمت میفروشه، دانشگاه در مقابل این کاری که تولید کرده این خدمته رو میاد میگه آقا جان شرکت مثلا فلان نمیدونم سازمان فلان در مقابل این. چون شما دنبال خدمت فروشی هم نیستی میگید حالا ولش کن دیگه، ما یه نیم پتا پلاس آوردیم بالا حالش میبریم.
این اتفاقا اون انگیزه رو بیشتر نشون.
بله
بفهمید.
خواهش میکنم دو تا موضوع فرمودید، یکی بحث مربوط به تکنولوژی و فناوری. من تو بخش قبلی عرض میکنم خدمتون که سیستم های MPP خب تبدیل شد به سیستم های کلاستر و ما با استفاده از تکنولوژی فناوری کلاستر اومدیم بروز شدیم و تونستیم سوپر کامپیوتر ها رو بسازیم و بالاخره در اندازه تکنولوژی و حالا فناوری که دارن، حالا دوستان خیلی وقتا این مسئله رو به ما خورده میگیرند که شما سوپر کامپیوتر که میگید مثلا ایران ساخته شده و شاید ما خودمونم خیلی کلمه ساخته شدن رو نپسندیم، از این جهت که بالاخره ساخته شدن یه فرایندی داره که واقعا ممکن تکنولوژی ما نداشته باشه. یکی از سوالاتی که خیلی دوستان میپرسن که آیا شما سی پی یو ساختید، شما مادربورد تولید میکنید، شما نمیدونم رم تولید میکنید، شما کدوم بخشش رو
دارید؟ اینا هم جذابه.
شما کدوم بخشش رو دارید تولید میکنید که ادعا میکنید ساخت؟ ما واقعیت اینه که تو بخش مربوط به ساخت تجهیزات سخت افزاری ورودی نکردیم و ما از سخت افزارهای آماده بازار استفاده کردیم و این تکنولوژی کلاستر هست. یعنی فناوری کلاستر مبتنی بر استفاده از تجهیزات کامودیتی بازار هست، یعنی دنبال یک تکنولوژی خاص منظوره نیست و به همین دلیل هست که ما بتونیم از تکنولوژی های موجود استفاده کنیم و یک قدرت عظیم پردازشی برای ما حاصل بشه.
بهره‌وری لازم
رو لازم و ما اون کاری که عملیات در اصل تو دانشگاه انجام میشه، ما وظیفه در اصل مدیریت کلان سیستم رو بر عهده داریم که بتونیم این سیستم رو به صورت یک پارچه امکانش رو در اختیار بگیریم.
بیشتر تو حوزه نرم افزاری،
حوزه نرم افزار و حوزه سیستم در اصل، حالا سافت‌ورهای سیستمی و حالا خود بحث اپلیکیشن ها تو اون حوزه فعال هستیم.
در مورد سخت افزار هم چرا دیگه، شما بالاخره حتی این پژو هم الان همه قطعاتش خود فرانسه نمیزنه. من حداقل خبر دارم که چراغاش از ایران میگیره میبره اونجا.
نه اون حالا ما خواستیم یه ذره
یه نکته، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید
ما یه چیزی رو اینجا جامعه رو باید اصلاح کنیم که آقا قرار نیستش که صفر تا صد.
من یه نکته رو بگم که این موضوع رو کلا حلش بکنیم، این فکر کنم بد نباشه. ببینید ما اصولا توی در واقع تجهیزاتی که برد الکترونیک داره وقتی داریم حرف میزنیم، برد الکترونیک تشکیل شده از یه در واقع اون صفحه‌ای که وجود داره و اون پی سی بی اصطلاحاً و کامپوننت هایی که روی اون میاد، حالا تکنولوژی های مختلف چند لایه و چجوری و چجوری اینا رو بذاریم کنار. خب این قطعات ساخته میشه توی دنیا و این جمع کردن اینا با هم دیگه و مدیریت کردن اینا خودش میشه اون اتفاقه. حالا یه جاهایی توی نرم افزار، یه جاهایی همه اونها به قول آقای مهندس هم در واقع مدیریت نرم افزار و خود سخت افزاره و همه اینا با هم دیگه، یه جایی نرم افزاره هم حتی هر کدوم جدا دارد و این مدیریت بین اینها خودش میتونه اتفاق موجود باشه. اصلا این در دنیا یه موضوع حل شده است، یعنی اینجوری نیستش که حتما الان باید برن یه دونه ترانزیستور رو در واقع تکنولوژیش رو اختراع بکنن و بعد ثبت بشه و بعد بیان حالا بگن این دیود، این مقاومت، این آی سی، این سی پی یو، این نه، همه اینا جمع کردنش با هم یه فیدبک به گذشته و برگشت به گذشته اگر بکنیم، اون کیتایی که خلاصه شاید خیلی ها الان یادشون باشه تولید میکردن، یه ذره زبان ساده تر میشه، یه سری قطعات بود میومدید همه رو همینجوری لحیم میکردید روی اون برده و یه خروجی میومد بیرون میشد، یه برده الیدی که چشمک میزد، یه رادیو، یه بیسیم واکیتاکی، اتفاقات اینجوری که حالا ما همه سبقه این موضوع رو داریم، حتی اقل من الان برگشتم به گذشته و این اتفاقات و این جذابیت هایی که خروجی اون رو همون لحظه میدیدیم. حالا حساب بکنید در قطع بزرگتر این داره توی این موضوع اتفاق میفته. این رو هم من دیدم آقای مهندس، آقای دکتر، آقای مهندس، این که یه موقعهایی مثلا یک تجهیزی، یک محصولی الکترونیکی در داخل ایران داره تولید میشه، یه دفعه یه عده‌ای میان میگن که خب این که تولید داخل نیست، این داره همش از اون ور میاد، اینجا داره جمع میشه. خب این اولا که قرار نیست که اصلا تکنولوژی اون موضوع در واقع اصلا بره و اختراع بشه، این تکنولوژی وجود داره
الان همین...
و همه اینا رو متصل کردن به هم در نهایتا میکنه اون محصول. حالا عمق تولید اون محصول یه موقع هست که توی اون قطعه الکترونیکی اون برد ما کاری رو نتونیم انجام بدیم، ولی یه دفعه کاور اون رو میتونیم تولید بکنیم، یه دفعه میتونیم این سیم پیچاش رو درست کنیم، ارتباطا رو ایجاد کنیم. ببخشید شما تکمیل بفرمایید.
من رایانه‌ای که آمریکا به ایران تحریم کرده و ما نمیتونیم بخریم، من خط تولید این رایانه رو رفتم تو تایوان دیدم که تایوانی‌ها اونجا اسمبل میکنن، به نام آمریکا و آمریکا میگه مثلا از این 5 تا شده به فلان کشور، 2 تا شده به فلان کشور، یعنی اصلا محل تولید جای دیگه است.
ساده تر همین گوشی‌های موبایل که بالاخره چند تا کمپانی
حالا اونا رو مثلا میگیم فعلا فناوریش اصلا خیلی چیز نیست.
نه نه، منظور اینه که نوع تولیدش اینا بله. همینه دیگه، یعنی داره میره تو کشورهای دیگه.
جالب اینجا بود، من این خط تولید این دستگاه رایانه رو که ما رو برده بودن محرم